ساعت 18 به وقت ایران. شنونده رادیو فردا هستید. مقام‌های جمهوری اسلامی در پیام‌های نوروزی خود از عملکرد اقتصادی حکومت دفاع کردند. نرگس محمدی در پیام نوروزی خود خواستار گذار از حکومت جمهوری اسلامی ایران شد. و در 5 استان ایران هشدار سیل صادر شد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود از مسائل اقتصادی به عنوان نقطه ضعف اساسی کشور یاد کرد. وی در این حال اقدامات دولت در مهار تورم و رشد تولید را خوب دانست. او شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم اعلام کرد. ابراهیم رئیسی نیز در پیام نوروزی خود از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع کرد و مدعی شد تورم در دوران او کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است. از سال 98 به این سو نرخ تورم در ایران همواره بالای 40% بوده و شماری از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که در سال جدید این رقم از مرز 50% هم عبور خواهد کرد. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر زندانی در پیام نوروزی خود خواستار گذار از حکومت جمهوری اسلامی شد. در این پیام خانم محمدی گفته است امید و ایمان دارد مردم ایران با مقاومت و مداومت گذار از رژیم دینی استبدادی را به سرانجام می‌رسانند. نرگس محمدی در بخشی از پیام خود نوشته است از پشت میله‌های زندان بهار دلنشین و عید نوروز را به نشان و امید استقرار دموکراسی، آزادی و برابری به همه مردم ایران و جهان تبریک می‌گوید. همزمان با هشدار سیل برای 5 استان در ایران، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب از تشدید بارش‌ها در برخی استان‌ها خبر داد. سازمان هواشناسی نیز از تداوم بارش باران، برف و وزش باد در نخستین روز فروردین و در 31 استان و ورود 2 سامانه بارشی از روز جمعه تا یک شنبه هفته آینده خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، نقشه‌ای سازمان هواشناسی نشان می‌دهد بیشتر مناطق کشور در نخستین روز فروردین به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان و جنوب غرب خوزستان در ساعاتی از روز بارش و وزش باد روی می‌دهد. بیشترین بارش‌های چهارشنبه اول فروردین برای استان‌های کردستان، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی است. در همین حال در روز پنجشنبه جو آرامی در بیشتر مناطق ایران پیش بینی شده است. مجید میر احمدی معاون امنیتی وزیر کشور به تمامی رستوران‌ها، کافه‌ها و کسانی که وی آنها را روزخار توصیف کرده هشدار داد. این مقام وزارت کشور گفته است روزخاری در ملأ عام تحت هر شرایطی جرم است. وی رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها را هم تهدید کرده و گفته است این اماکن مطلقاً اجازه فعالیت تا قبل از افطار را ندارند و پوشاندن شیشه‌های مغازه‌ها غیرقانونی و قابل پیگرد است. در روزهای اخیر ده‌ها کافه، رستوران و اغذیه فروشی‌هایی در طول روز به مشتریان خود سرویس می‌دهند، پلمب شده‌اند. در گزارش سالانه سازمان ملل درباره شادترین کشورهای جهان که 143 کشور در آن بررسی شده‌اند، ایران در رتبه 100 قرار گرفت. در این گزارش که همزمان با روز اول فروردین و به مناسبت روز جهانی شادی منتشر شده، فنلاند برای 7 سال متوالی مقام شادترین کشور جهان را به دست آورد. کشورهای دانمارک، ایسلند و سوئد در مقام‌های اول تا 4 قرار دارند و افغانستان و لبنان 2 رتبه آخر را به خود اختصاص دادند. برای نخستین بار از زمان انتشار این گزارش سالانه که بیش از 10 است منتشر می شود، ایالات متحده و آلمان در میان 20 کشور اول سعادتمند جهان قرار نگرفتند و به ترتیب رتبه های 23 و 24 را به خود اختصاص دادند. و شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به چند تا از پیام های نوروزی که به طور اختصاصی برای رادیو فردا ارسال شده. نخستین پیام از کاوه مدنی، معاون سابق رئیس سازمان محیط زیست ایران و رئیس کنونی مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل است.
سلام و درود گرم به شما مردم عزیز و بزرگوار ایران. کاوه مدنی هستم، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد و این پیام رو از تورنتو کانادا برای شما ارسال می کنم. سال 1403 رو به همه هموطنان در هر کجای دنیا که هستن، به ویژه مردم عزیز داخل ایران تبریک میگم. به علاوه به همه اونهایی که در هر کجای جهان نوروز رو جشن میگیرن و این سنت دیرینه رو پاس میدارن، از صمیم قلب آرزو میکنم امسال سال قشنگتری باشه برای همه مردم، همه هموطنان، به ویژه عزیزان داخل ایران. سالی با سختی ها و مشقت ها و تلخی های کمتر، سالی با عشق و مهر بیشتر، سالی با شادی های روزافزون، سالی پر آبتر با بارش های بیشتر که در اون رودخانه ها و تالاب ها و دریاچه ها و چاه هامون آب بیشتری داره، سالی با مراتب و جنگل های سرسبزتر، سالی با روزهای آلوده کمتر و هوای بهتر، سالی با محیط زیست شادابتر، با حیوانات بیشتر و گوناگون، با یوزپلنگ های بیشتر، سالی با محصولات بیشتر برای کشاورزان زحمت کش کشورمون، سالی بهتر برای همه اونهایی که برای محیط زیست ایران و حفاظت از منابع طبیعی ایران، حفاظت از آب و خاک سرزمینمون تلاش میکنن، همه اونهایی که در هر لباس و در هر زمان و مکانی برای اینکه ایران بماند تلاش میکنن، برای محیطبانان عزیز، همکاران سابق من که با دست خالی برای حفاظت از محیط زیست می جنگن، آرزو می کنم سالی بهتر برای پاکبانان زحمت کش که محیط زندگی ما رو همیشه تلاش کردن پاک و سالم نگه بدارن، سالی بهتر برای همه فعالان محیط زیست در هر جا و مکانی که هستن و تلاشی که می کنن برای افزایش آگاهی، برای دانستن بیشتر در مورد ارزش های سرزمینمون و منابع غنی و ارزشمند سرزمینمون. دست همه کنشگران و زحمتکشان عرصه محیط زیست رو به گرمی می فشارم و بار دیگر ازشون تشکر می کنم و براشون آرزوی موفقیت می کنم. دوست دارم از این فرصت استفاده کنم و یک بار دیگه یادآوری بکنم که فارغ از اندیشه های ما و اعتقادات سیاسی و باورهای مذهبی ما، فارغ از اینکه زبان ما و گویش محلیمون چیست و از کجای ایران هستیم، حفاظت از محیط زیست وظیفه ماست. محیط زیست ما چیزیست که ما رو به هم پیوند میزند و حفاظت از اون یک وظیفه ملی است. باید تلاش بکنیم در مقابل چپاولگران و کسانی که به محیط زیست و حریم زیبای طبیعت تجاوز میکنن بایستیم. اما در این زمان حتی باید خودمون هم حواسمون باشد زشتی ها برامون عادی نشوند، مراقب طبیعت باشیم و گاهی وقتا همراهی نکنیم با برخی از رفتارهایی که در ضدیت با نظم طبیعی طبیعت هستند. باور داشته باشیم که در میان همه این سیاهی ها، در میان همه چپاول ها و تجاوز های بزرگ به طبیعت، هنوز هم میشه برای طبیعت کاری کرد و حتی گام های کوچکی که برمی داریم، از آشغال نریختن و از تلاش های کوچک برای پاکیزه نگه داشتن طبیعت و آتش روشن نکردن در طبیعت و خیلی کارهای به ظاهر ساده و بی اهمیت، می توانند در کنار هم اهمیت بزرگی پیدا کنند و اثر بزرگی بذارند، چرا که قطره قطره جمع می گردد. براتون آرزوی موفقیت می کنم، بهترین ها رو براتون آرزو می کنم، امیدوارم شاد و پیروز و سلامت باشید و امسال سال بهتری داشته باشید.
پیام نوروزی کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل رو می شنیدید. و بریم به سراغ پیام دیگری از علیرضا مجلل، بازیگر سابق در ایران که اکنون ساکن سوئد هستند.
علیرضا مجلل هستم، همراه و همسو و همدل و هم سرنوشت با تو هموطن عزیزم. تو این روزهای نخستین بهاری که زمین مادر داشته ها و انباشته هاش رو سخاوتمندانه پیشکش ساکنانش میکنه، آرزو کنیم که در سال نو هیچ دلی شکسته، دستی خالی و چهره‌ای شرمسار عزیزانش نباشه. با اراده استوار و تلاشی پیگیر به اتفاق بکوشیم که در سال پیش رو هیچ کودکی به جای آغوش امن مادر تو حاشیه خیابونا و لا بلای گل و لای به جا مانده از سیلاب به خواب نره. هیچ سرپرست خاندانی در میان انبوه زباله ها و پس مانده ها به دنبال روزی و خوراک نورششمانش نباشه، به یاری هم دستان غارتگر آدم نماهای بی وجدان رو از منابع مالی و خاکی سرزمینمون کوتاه کنیم و به همت و تلاش اجازه ندیم که تجهیزات و امکانات فراهم آمده از ثروت‌های سرزمینمون به جای دفاع و حفاظت از شرف و ناموس و مرزهامون بر علیه اخشار آسیب دیده و معترض به کار گرفته بشه. در زندان‌ها گشوده و نسیم آزادی وزیدن بگیره. بهاران خجسته و نوروز پیروز.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر خارجه کانادا اعلام کرده که به دنبال طرح غیر الزام‌آور پارلمان آن کشور مبنی بر تعلیق فروش تسلیحات به اسرائیل، ارسال مهمات به آن کشور متوقف خواهد شد. از زمان جنگ میان گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره تعلیق و توقف فروش تسلیحات به اسرائیل منتشر شده. جزئیات بیشتر رو از سعید جعفری بشنویم.
به دنبال تصویب یک طرح غیر الزام آور برای تعلیق فروش تسلیحات به اسرائیل در پارلمان کانادا، وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که اتاوا ارسال سلاح و مهمات را به اسرائیل متوقف می‌کند. این طرح که با رأی 214 نماینده موافق در مقابل 117 مخالف در پارلمان کانادا به تصویب رسید، از سوی حزب دموکراتیک نوین که از احزاب متحد جاستین ترودو نخست وزیر این کشور است ارائه شده بود. بعد از آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل از 7 اکتبر، بحث‌ها پیرامون تجدید نظر در خصوص ارسال تسلیحات به اسرائیل مطرح شده است. بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح در استکهلم موسوم به مؤسسه سیپری، بین سالهای 2013 تا 2022 حدود 69% واردات تسلیحات اسرائیل از ایالات متحده صورت گرفته است. پس از آمریکا، آلمان دومین تأمین کننده سلاح‌های نظامی برای اسرائیل است که سهمی 30% در همین بازه زمانی داشته است. بر اساس آمارهای دولتی آلمان، صادرات نظامی این کشور در سال 2023 در مقایسه با 2022 پس از افزایش فروش به اسرائیل در ماه نوامبر حدوداً 10 برابر شده است. پس از آمریکا و آلمان، بریتانیا سومین کشوری است که بیشترین سهم از سلاح‌ها را برای اسرائیل تأمین می‌کند. با طولانی شدن جنگ در غزه، گروه‌های حقوق بشری در کشورهای مختلف از دولت‌های خود خواستند تا روند ارسال تسلیحات را به اسرائیل متوقف کنند. پیش از طرح غیر الزام‌آور در کانادا، دادگاهی در هلند هم روز دوشنبه به دولت این کشور 1 هفته مهلت داده بود تا تمام صادرات قطعات جنگنده‌های F-35 را به اسرائیل متوقف کند، چرا که به گفته این نهاد ارتش اسرائیل از آنها برای بمباران در غزه استفاده می‌کند. در بلژیک هم یکی از دولت‌های منطقه‌ای این کشور مجوز صادرات باروت برای اسرائیل را لغو کرده است. در ایتالیا، آنتونی تاجانی وزیر خارجه روز 20 ژانویه اعلام کرده بود که این کشور از زمان آغاز جنگ در 7 اکتبر ارسال تمامی محموله‌های تسلیحاتی به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است. با این حال، وزیر دفاع این کشور هفته گذشته اعلام کرد که روند ارسال تسلیحات به اسرائیل همچنان بدون وقفه ادامه دارد. در اسپانیا هم وزیر خارجه این کشور در ماه ژانویه میلادی گفته بود که از زمان آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل هیچ سلاحی به این کشور ارسال نکرده، اما گزارش رسانه‌های اسپانیایی نشان می‌دهد که مادرید در ماه نوامبر محموله مهمات به ارزش 1,100,000 دلار برای اسرائیل فرستاده است. در مجموع به نظر می‌رسد هرچند برخی کشورها با توجه به فشارهای گروه‌های حقوق بشری از توقف و یا کاهش ارسال تسلیحات و مهمات به اسرائیل خبر می‌دهند، اما در عمل تغییر معناداری در این روند ایجاد نشده و همچنان فرایند فروش سلاح به این کشور مانند قبل در جریان است.
توقف ارسال مهمات و تجهیزات نظامی از کانادا به اسرائیل، گزارشی بود از سعید جعفری. شنوندگان عزیز، 45 دقیقه دیگر با مجله خبری و نوروزی رادیو فردا باز هم با شما خواهیم بود. با ما بمانید.